الحمد لله رب العالمين. از احضر عزیزانمون عذرخواه هستیم که مقداری وقفه حاصل شد برای ادامه درس و بحث. حالا انشاءالله امیدواریم که این هفته را در خدمت عزیزان باشیم که مقداری تدارک اون چرا که فوت شده بشه به لطف خداوند. ابتدای درس 99 به عنوان تعریف موجود مجرد عقل به منزله ترجمه حدیث شریفی که جناب فیض رحمت الله علیه از امیر المؤمنین علیه السلام نقل فرمودند، مطلب تعریف موجود عقلی را آقا به میان آوردند. در اوصاف موجود عقل چند جمله به کار رفته، یکی کلمه جوهر و دوم کلمه دراک و سوم کلمه محیط و چهارم کلمه عارف و پنجم کلمه موجود بالفعل، که اینها هر تک تک این کلمات در تعریف موجود عقل خیلی مهمه و همه هم از فرمایش جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که آقا جان به عنوان ترجمه در متن درس گنجوندن. در جلسه قبل که توفیق مقطعی بود، کلمه جوهر دراک محیط به اشیا از جمیع جهات مقداری عرائض تقدیم کردیم، منتها راجع به کلمه جوهر باید بحث جوهر و عرض را بگذرونیم که هنوز این بحث به میون نیامد، جز این که گاهی به منزله توضیح بحث ها فرمایشاتی از آقا برسوندیم. در اصطلاح آقایان فلاسفه، اگر موجودی نفسیت داشته باشه و این نفسیتش به خودش باشد، به غیر نباشه، نفسیت را و شخصیتش را از ناحیه ذات خودش داشته باشه، این موجود را آقایان در اصطلاح فلسفه تعبیر میکنن به واجب، که ما ازش تعبیر میکنیم به خدا، یعنی وجودی که نفسیت داره، شخصیت داره، وجود داره و واقعیتش و خودش به غیر نیست. کلمه به غیر را توجه بفرمایید، وجودش به غیر وابسته نیست، وجودش به ذات خودش وابسته است. به یک معنا وجودش به ذاتشه. این وجود را تعبیر میکنند به واجب. منتها این بحث را که در ابتدای فلسفه میگذرونم و در الهیات اخص، یعنی در بحث اصول عقاید که در مورد خداوند و اوصاف خدا بحث میکنن به خصوص، اونجا میفرماین که این یک وجود، این وجودی که به غیر وابسته نباشه، به ذات خودش باشه، به خودش باشه، این وجود یکی بیش نیست، که ازش تعبیر میکنن به توحید واجب، که واجب اونی که وجودش حتمیه و حتمیت وجودش هم به خودشه نه به غیره، این بیش از یکی نمیتونه باشه، که این بحث واحدیت واجبه، که خداوند واحده، خدا واحده. و خیلی خوش پدر مادر از اون ابتدا با انگشت به ما این بحث رو یاد میدادن که بگید خدا یکیه، دوتا نیست. منتها اون بندگان خدا توجه به وحدت عددی ندارن، که آقا خدا یکیه، دوتا نیست، نه منظور یکیه در مقابل دو باشه که وحدت عددی باشه، بلکه یکی سعی باشه که آقا از آقا از او به توحید صمدی نام میکنن، که نام میبرن که بحثش انشالله باز مبسوطن به میان میاد. این وجود را که یک وجودم بیش نیست و همین یکیه و کل نظام هستی هم همون یکیه، اون یکی بیش نیست، که درس اول در اون جایی که وجود مشهود ماست این مقداری بهش اشاراتی کردیم. این وجود را ازش در فلسفه تعبیر میکنن به وجودی که به نفسه هست، یعنی به خودش، و لنفسه هست، برای خودشه، و فی نفسه، در خودشه. این هر ست و نفسیتش مربوط به خودشه، نه به غیر وابسته است، نه برای غیره و نه در غیره. این ست و قید را برای این میارن که وقتی وجودات دیگر رو میخوان مقایسه بفرماین با این قیدها مقایسه میکنن. اما یه وقتی نه، یه وجودی باشه که این وجود نفسیت داره، نفسیتش برای خودش هست، در خودش هم هست، اما به ذات خودش وابسته نیست، به یک ذات دیگری وابسته است، که اینجا ازش تعبیر میکنن که این وجود به غیر وابسته است، که میشه به غیره. اما غیر که او را نفسیت داد و ایجادش کرد و وجودش داد، او را برای خودش، یعنی این شی را برای خود او وجود داد و در خود او وجود داد، دیگه نیاز نبود که او را دارد ایجادش میکند در یک چیز دیگری ایجاد بکند، نه در خود او را ایجادش میکند. این را آیان میگن موجودی که به غیره هست، یعنی به علت، به غیر وابسته هست، وجودش را از ناحیه غیر میگیرد، اما وجودش رو که از غیر گرفت برای خودشه و در خودشه، که میگن وجود به غیره، لنفسه، فی نفسه. وجودی که این وجود را خودش نداشت، به غیر وابسته شد که غیر بهش بدهد، منتها که غیر داد برای خودشه دیگه و در خودشه. این را ازش تعبیر میکنن آقایان در فلسفه به جوهر، جوهر. و اگر وجودی داشته باشیم که این وجود خودش نبود، به غیر وابسته بود که غیر بهش بدهد، میشه وجودی که به غیره. و غیرم که خواست او را وجودش بدهد، برای خود او او را وجود ندارد، برای دیگری او را وجود داد، که پس میشه باز لغیره، یعنی هم به غیر وابسته است و هم برای غیره، برای خودش هم تازه نیست. اما وقتی که او را برای غیر ایجادش میکنند، در غیر که ایجاد شده حالا در خودشه، اون ازش تعبیر میکنند به عرض، اصطلاح فلسفی ازش تعبیر میکنند به عرض، وجودی که به غیر وابسته است، برای غیرم هست اما در خودشه دیگه. حالا باز این خودش یک وادی داره در فلسفه که این گونه وجودها چند قسمن، اون وجود اولی چند جور داریم که فرمودن بیش از یکی نداریم، اون یکی فقط خداست. اون دومی پنج قسم داره، این سومی نه قسم داره، این چهارمی هم دیگه ماشاءالله. چهارمی میگن وجودش بعضی از موجوداتی هم اونقدر ضعیفن که هم به غیر وابستن، هم وجودشون هم برای غیره و هم در خودشون هم نیستن، در غیره، به طور کلی ربط محضن، محتاج محضن، که اینها رو تعبیر میکنن به وجودات به غیره، لغیره، فی غیره، هم به غیر وابستن، هم برای غیرن، هم در غیرن، اصلا هیچ استقلال وجودی به یک تعبیری ندارن. اینها رو هم ازش تعبیر میکنن به وجود نسبی، نسبت. حالا بحثش طول میکشه، وارد اون بحث شدن مشکله و طولانی میشه اصلا. اینه که راجع به این بحث مرحوم جناب آخوند صدر متعلهین جلد چهارم و پنجم اسفار رو به همین یک بحث اختصاص داد که وجودات جوهر کدومن و وجود عرض چیه و اقسامشون، انهای گوناگون این وجودات چند قسمن. خیلی ماشاءالله طولانی، منتها این بحث وقتی به عرفان که آمده، عرفان این بحث را جمع کرده. عرفان می‌فرماید که دیگه ما دو جور وجود نداریم، یا سه جور وجود نداریم، چهار جوری نداریم، ما وجود یکی بیش نداریم، که ازش تعبیر میکنن استقام توحید صمدی قرآنی اصطلاح. حالا خود استقام این کار رو شروع فرمودن که راجع به کارهای خودشون، اصطلاحاتی که به ابتکار خود آغاست و تا حالا این اصطلاحات در بین عرفا مثلا فلاسفه متعارف نبود و از ناحیه آقا در کتاب ها آمده، داره اینا جمع‌آوری خودشون آقا می فرماین. مثلا این لفظ اصطلاح توحید صمدی قرآنی، این اصطلاح یکی از اساتید آقا تعبیر می فرمود به توحید اسلامی مثلا، خب اون یه اصطلاح. آقا تعبیر فرمودن به توحید صمدی قرآنی، که ما هم به خاطر این تعبیر شریف است آقا، اون اولین بخش معاصر همین یکی قرار گرفته به عنوان ابتدای کار. حالا اینها انشاءالله، این تعبیری که آقا میفرمان این بر اساس عرفانه، نه بر اساس فلسفه، فلسفه متعارف، که فلسفه متعارف وقتی آمد به دامن عرفان تقریبا بسته میشه، از تفصیل در میاد. از عرفان که تنزل کنیم تو فلسفه باشیم کثرت زیاده، وقتی از فلسفه به طرف عرفان بریم میبینیم که از کثرت و وحدت میریم دیگه، جمع کثرات میشه دیگه. اونجا این آقایون میفرماین که وجود ما یکی بیش نداریم، اونم نه یکیه در مقابل دو، که تا وحدت عددی پیش بیاد، خدا یکی، آسمانم یکی، زمین یکی، اینا این طوری نه، توحیده سندی قرآنی هم بشه و ما سوى الله چی باشن؟ غیر خدا که تعبیر به غیر میکنیم اینا چی باشن؟ اینا همه عین الربط به حق باشن که در اصطلاح فلسفه تعبیر میکنن از او به وجود رابط و وجود مستقل. وجود مستقل اونی که وجود خدا، اونی که ربط محض به این وجود غیر خدا، اونم غیری که هیچ استقلال وجودی ندارن، همه عین الربط به حقن. این عرض میکنم بر مبنای عرفانه، اما اینجا الان تقریبا به مبنای فلسفه حرف زده میشه که موجود عقلی یک جوهریه، یعنی یک موجودی است که وجودش از ناحیه خودش نیست، وجودش به غیر وابسته است، وجودش به حق، به علتشه، به خداست، خدا به او وجود را میدهد. منتها در بحث‌های قبلی اینها را التفات فرمودید، گاهی فرمایشاتی از آقا بزرگان برسوندیم که خداوند به اینها وجود را میدهد، نباید معطی و معطا دو فرض بشه که اینها چیزی باشن از خدا وجود را بگیرن جدا نخیر. حالا به تعبیر و عباراتی که دیگه به لفظ مجبوریم که به این الفاظ حرف بزنیم که اینها وجودشون به خدا وابسته است. جوهر مجرد عقلی وجودش به حق وابسته است، اما وقتی حق به او وجود رو داد، این وجودش برای خودشه و در خودشه. منتها حالا در فلسفه باز جوهر را تعبیر میکنن که اگر جوهر یک جوهری باشه که هم در مقام ذاتش و هم در مقام فعلش نیازمند به ماده نداشته باشه، اون جوهر رو میگیم عقل. و اگر یک وجودی باشه که ذاتاً مجرد بشه ولی در مقام کار، در مقام فعلش به ماده نیازمند باشه، ازش تعبیر میکنن به نفس. اگر جوهری باشه که ذاتنم مادیه، در مقام فعلم مادیه، از دو جوهر به تعبیر آیون ماده و صورت تشکیل شده باشه، از اون جوهر تعبیر میکنم به جسم. و اگر جسم رو تجزیه بکنیم، اون دو تا جوهری که ترکیب شدن جسم رو درست کرده ان به نام ماده و صورت، اون صورت اگر فعلیت جسم باشه میگیم صورت، اگر قوه جسم باشه میگیم ماده. که اینها عرض کردم که دیگه باید وارد بحثای فنی فلسفه شد که مشکل طرح بحثش. غرضم از طرح این بحثی که تا اینجا آمدیم اینه که این که الان آقا فرمودن این عقل جوهر در راکه، این کلمه جوهر خیلی ریشه داره. بخواهیم به تمام حقیقت این کلمه جوهر پی ببریم، راهش اینه که اون بحث طولانی که تا الان کلیتش رو به عرض رسوندم، این بحث طولانی گذرانده بشه و تا این لفظ جوهر خودشو نشون بده. الان نهایه جناب علامه طباطبایی، بدایه جناب علامه که باز بشه، میبینید که ایشون همین مرحله سوم چهارمش بحث وجود مستقل و رابط رو پیش کشید، مرحله‌ای که بحثش در وجود رابط و مستقل که برز سندیم که نهایت بحث این بحث عرفانی تقریبا که در اینجا محضر عزیزان عرض می کردیم که اگر می خواهی در نهایت الحکمه اون جاهایی که حرف جناب مرحوم علامه طباطبایی اشارات و لطائفی که حرف عرفان و حکمت متعالیه مرحوم آخوند را و دارد تر میکند آدم اونها رو دنبال کنه و ظهور عرفان در نهایه رو میخواد بگیره، یکی از اون مواردش همین عنوان این مرحله سوم یا چهارم نهایی است که عنوان مرحلهش رو فرمودن المرحله الرابعه یا ثالثه فی الوجود المستقل و رابط. مثلا خود این بحث عنوانش یک نحوه عنوان عرفانیه، منتها باید به دنبال بحث رفت. یا یه بحثی وارد بحث شده که در جواهر و اعراض، که اون دوتا بحث باید بگذرونیم تا این کلمه جوهر خودشو خوب نشون بده. الان این اندازه کافیه. خب حالا الان تعبیر میکنیم که عقل یک نحوه وجودی است، به جای اینکه کلمه جوهر رو بگیم، یک نحوه وجودی است که در راکه، اونم در راکی که محیط به اشیاء از جمیع جهات، از تمام جهاتشون بر اشیاء احاطه داره، یه همچین موجودی. منتها حالا انشالله رساله مسل است آقا که انشالله چاپ بشه بیاد زیارتش بکنیم، اونجا آقا این بحث را مطرح فرمودن، روایات را هم آوردن که روایت داریم که مثلا خروس ها صدا می کنن. دو سه تا روایت را آقا اونجا نقل فرمودن از امام صادق سلام الله علیه در کتاب شریف وافی و در اصول کافی هر دو جا آمده که خروس ها که صدا می زنن، یک خروسی در عرش، اون یکی که به صدا میاد اینا صدا میاد. یعنی چی؟ روایت متن روایت که هر دو سه تا روایتش را هست آقا در رساله مسل آوردن. یعنی چی؟ حالا شما عنایت بفرمایید، صدا زدن خروس، خوندن به نغمه سرایی یک خروس که یک جهتی از جهات این یک حیوانه، این یک موجوده، به این هم اون موجود عقلی احاطه داره. بعدم آقا این را تفسیر فرمودن به مسل افلاطون که هر نوعی از انواع موجودات اینجایی، اینها دارای دو فردن، هر نوعی از انواع، نوع انسان، نوع خروس، نوع گاو، نوع اسب، نوع گل، هر نوع آب، نوع خاک، نوع هوا. حتی تو روایات ما فرشته خاک اسمش چیه آوردن، فرشته آب مخصوصه، فرشته هوا، فرشته آتش، که آتش دو فرد داره، یک فردش عقلیه، اون موجودی که در عالم عقل، یک فردش مادیه، تمام آبهایی که در روی کره زمین هستن، در هوا، در آسمان، در هر کجا، تمام آبهای دریاها و نهرها و چاها و آب باران و نمیدونم هر چه که انهای گوناگون آب دارین، اینها همه جمع میشن یک فرد از آبن، و اون فرد دیگر آب اون موجود مجرد عقلیه، و اون موجود عقلی آب احاطه به تمام جهات این آب داره. این آب سیراب میکند، اون سیراب کننده است. این آب خنک میکند، اون خنک میکند. اینا خیلی هست که الان آقا اینجا فرمودن عقل جوهر در راکه. اونجا دیک صدا میزنه، یک خروسی در عرشه. حالا آقا در رساله مثلا فرمودن که دیگه به این عبارت ما رو تفهیم میکنن، به این تعبیر که یک خروسی در عرش خداست، هر موقع ایشون که به صدا آمده اینا صدا میکنن. حالا شما میفرمایید که آقا مگه اونجا هم زمان مطرحه که مثلا خروسا چرا وسط روز صدا نمیکنن، چرا بعد از ظهر صدا نمیکنن، مثلا اول صبح صداشون در میاد، نغمه خوشی دارن، مثلا اذان صبح که صدا میکنن، یعنی اون خروس هم اذان صبح صدا میکنه، نحوه ارتباط بین اینها با اون رو با چیکار کرد؟ حرف پیش میاد. اینو باید حل بشه دیگه. یا تو روایت داریم که روی هر گلی یک فرشته ای، روی هر گلی، و این فرشته است که اون گل رو باز میکنه، بسته میکنه، شکوفایش میکنه. اینو یعنی چه؟ این روایات رو هم آقا آوردن، اینها رو تفسیر فرمودن به مثل افلاطونی که در اصطلاح قرآن تعبیر میکنیم به ملائکت الله، که روایت هم فرمود که بالای هر گلی گیاهی ملکیه. بازم روایات، مادر عزیز که میخواد فرزند به دنیا بیاره، یک فرشته میاد به رحم امر میکنه. این روایت را همین اوائل مصباح الانس جناب ابن فناری آورده که ملک موکل رحم مادر که اون میاد و به رحم امر بازگشایی میده و رحم خودش رو باز میکنه و بچه رو از اون زهدان در میبره. اینا یعنی چی؟ حالا ببینید این روایات تا به کجاها آمدن. حالا اینها رو آقا تعبیر میکنن تو این اصطلاحات، میگن مخرج نفس از نقص به کمال. مخرج این موجودات عقلی رو تعبیر میکنن به مخرج نفس از نقص به کمال. الان در رحم جهل مثلا، بعد نفس میبینید که کلاس میره، مدرسه میره، کتاب میخونه، پیش استاد میره، درس میخونیم، چه میکنیم؟ بعد میگیم فهمیدیم، یافتیم، رسیدیم، آقا در اون رشته، آقا در این رشته، آقا در اون رشته، هر کسی در یک رشته اطلاعات گیر آورده، استاد شده، چه شده؟ تمام در رحم. و اون موجود عقلی این رحمها رو، این زهدانها رو باز میکنه و اینها رو از اون نقص به سوی کمال خارج میکنه. مخرج از نقص به سوی کمال. خیلی حرف. او دهن خروس رو باز میکنه، اون موجود عقلی. او چه نحوه احاطه داره؟ اینجا الان تعبیر داریم که یک جوهر دراکی است که محیط به اشیا از جمیع جهاته. این نحوه احاطه شو با چه کار کرده؟ این خیلی ظریفه، خیلی فرمایشه. اینا چجوری احاطه دارن که خروس لب باز میکنه؟ او لبشو باز میکنه. او خیلی حرفه که مثلا خروسی که نه ساعت زنکوکی داره، نه هوا رو میبینه، نه ستاره‌ای رو میبینه، نه ماه رو میبینه، نه مثلا وضعیت جوی رو کذا و کذا، تو درون لانه تاریک در بسته کذا میبینید که اتفاقا دقیق همیشه دور و بر اذان صبح صدایشون بلنده. ایشون از کجا دهن باز میکنه و چی جور رابطه او رو با اون موجود عقلی، اون جوهر دراک، با چجوری رابطه رو آدم بفهمه، اون نحوه ارتباط رو که به یک معنا توجه داشته باشید، به یک معنا آقا از اون نحوه ارتباط این تعبیر بلند رو می‌فرمایند که جدول وجودی، که ما جدولی از بحر وجودی. این ربایی آقا یک غوغاییه. کی باید آدم به سر این ربایی برسه؟ این دو بیتی، ما جدولی از بحر وجودیم همه، ما دفتری از غیب و شهودیم همه، ما مظهر واجب الوجودیم همه، هر سه بخش. حالا اون بخش چهارم که جنبه ترغیب، موعظه، اینها حکمت اون موعظه است. این سه مصرع، ما جدول، ما دفتر، ما مذهب، این حکمت اون چهارمیش که مصرع آخریه، اون جنبه موعظه است. افسوس که در جه قنودیم همه، اون بس اون موعظه ماننده. این حکمته، فهم این حکمت کار مشکلیه. اون جدول وجودی این خروس با اون موجود عقلی، یعنی ارتباطش، اون میشه جدولش، که اون موجود مجرد عقلی جدول وجودی این خروسه و او تمام
تمام جهاتش به این جدول وابسته است. این خروس تمام جهاتش به این جدول وابسته است، به این کانال وابسته است، به همون عین الربط و ارتباط با اون مبدع فیاضه که میبینید به همون جدولش میگیرد و به یک معنا این جدولش سر وجودی اوست. این جدولش سر وجودی اوست که او هیچ موجود دیگری با خبر نیست جز انسان کامل. انسان کامل البته به اسرار وجودی موجودات وارده و هر کسی که به هر اندازه تقرب وجودی به انسان کامل داشته باشه و همون اندازه تقربش به انسان کامل به باطن و سریره وجودی اشیاء عالم اطلاع پیدا میکنه. این از اون حرفاست که الان در عبارت بعدی داریم که اون موجود عقلی، اون جوهر دراک عارف به شیء، عارف به شیء. حالا اگر کسی تقرب به اون جوهر عقلی پیدا کنه، تقرب به اون جوهر عقلی پیدا کنه که این جوهر عقلی جدول وجودی اشیاست و این شخص هم به اون جوهر عقلی نزدیک شده، با او اتحاد وجودی پیدا بکنه، با او یکی بشه، بله، مثل جناب حشمت الله سلیمان پیغمبر، میبینید به زبان حیوانات هم آشنا میشه. منتها اینها رو در قالب یک داستان، یک قضیه‌ای که حضرت سلیمان با لشکریانش داشت میرفت، اون رئیس نمل‌ها، مورچه‌ها به اینها گفت که همتون به سوراخاتون، به لانه‌هاتون بروید که اینها الان میان دهتون میکنن. و جناب سلیمان شنید. یعنی چی که شنید؟ اینا اتحاد وجودی انسان کامل هست با اون جدول وجودی اشیاء، که اون جدول وجودی اشیاء که اون جوهر عقلیه عارف به شیئه، به خود او عارفه، به تمام ذاتش اطلاع ذاتی به او داره، اطلاع ذاتی به او داره. به هر حال دنبال بفرمایید، بحث خیلی سنگینه، شیرینه و ادعایی هم نداریم که از عهده عرضه این بحث آدم بتونه بر بیاد، چون واقعش اینه که بحث اعتباری که نیست، یه بحث حقیقیه، بحث واقعیه با من. و از اینجا خیلی از رموز آیات و روایات برای انسان منکشف میشه. خیلی حرفه، خیلی روایات حرف دارن، خیلی رمز پیش میاد. منتها توجه به این امورتون نداریم، روایات را همینجور میخونن و خورده میگیرن، اشکال وارد میکنن. یعنی چی که مثلا خروس در لانه صدا بزنه اون خروس عرش به صدا میاد؟ یعنی چی؟ به ایشون خیال میکنه که وحدت عددیه، این خروس در لانه با اون خروس در عرش دو تایین، اینجا با اونجا دو نشئه جدای از هم و گسیخته از هم، و حال این که بر اساس اصل پیوستگی اشیا و ارتباط اشیا با هم دیگر، دیگه این اندازه را از جنبه بحثی توجه داریم که ارتباط وجودی موجودات با هم، پیوستگی اشیا با هم دیگر، ارتباط عوالم با هم دیگر یک ارتباط تکوینیه، تقریبا یک ارتباط ارگانیکیه که یک حقیقت است که اعضای این یک حقیقت به همدیگر پیوستن، به همدیگر ربط وجودی دارن. و ما وحدت عددی قائل نیستیم که وجود صمدی حق را در عالم عقل یه وجود جدا، در عالم ماده یه وجود جدا، در عالم مثال یه وجود جدا، بعد بین این وجودهای جدا چگونه بخوایم ارتباط برقرار کنیم؟ اینطوری نه، بلکه یک حقیقت وجودی باشه که در تمام شؤوناتش و مظاهرش خودش رو دارد در هر مظهری مطابق با خواستش، استعدادش، مطابق با او خودش رو نشون میده. که از این ور کسی نگاه میکند اینها رو از همدیگر گسیخته میبیند، جدا میبیند، اما اگر از اون طرف بخواهد بنگرد میبیند از همدیگر جدا نیستند. باید اون وحدت توحید قرآنی رو دائما در مد نظر داشته باشید. در هر بحثی، در هر آیه‌ای، در هر روایتی میخواهید کار بفرمایید، به محض اینکه به بحث کثرت افتادیم و نتونستیم در فهم آیه و روایت حل مطلب بکنیم، باید پناه ببریم به بیان توحید صمدی قرآنی. زود حل میشه، از جنبه بحثی حل میشه. حالا تا آدم در مقام به اصطلاح یافتن تکوینیش و وصول عینیش اون مقام رو پیدا کنه، اون بحث چشیدنه، بحث فهمش و ادراکش به این نه. این عقل جوهر در راکه محیط به اشیا از جمیع جهات اونهاست و عارف به شی پیش از تحقق آنه. این رو انشاءالله باید دوباره یه بحثی رو انشاءالله فردا عرض بکنیم. الان جلسه اول رو دیرم و عزیزان اطلاع دادیم، حالا انشاءالله تا فردا در خدمت عزیزان یه مقداری پیش از تحقق رو بیشتر روش حرف بزنیم. الحمدلله رب العالمین.